سرباز وظیفه جیم ناکایاما از گردان یکم هنگ هفتم ارتش آمریکا همراه چند تا سرباز دیگه خودشون رو تو گودالای جنگلای دره لادرانگ مخفی کرده بودن. دشمن تو چند قدمیشون بود و هر لحظه ممکن بود که مخفیگاه اونها رو پیدا کنه. جیمی نفسش رو تو سینه حبس کرده بود و یواشکی سربازای ویتنام شمالی رو نگاه میکرد که کلاه خدایی پوشیده از برگ درخت رو سرشون گذاشته بودن و از دور مثل درختای کوچیکی بودن که به سرعت نزدیک میشدن. این درختای کوچولو انگار از هیچی نمیترسیدن. اونا همینطوری شلیک میکردن و جلو میومدن. اونا چند روزی بود که جیم و دوستاش رو محاصره کرده بودن و پشت سر هم بهشون شلیک میکردن. فقط یه راه برای نجات اونا وجود داشت. اونم این که جنگنده بمب‌افکنای آمریکایی باید همه منطقه رو بمباران میکردن تا این دشمن سمج بالاخره تسلیم بشه. شمالیا برای اینکه به هواپیماهای دشمن اجازه شلیک ندن تا جای ممکن به سربازای آمریکایی نزدیک میشدن. اما خلبانا چاره دیگه ای نداشتن و حتی با وجود احتمال کشته شدن نیروهای خودی باید منطقه رو بمباران میکردن. یکی از بمبا نزدیک گودالی که جیم توش قایم شده بود فرود اومد. شعله های آتیش همه جا رو فرا گرفته بود. یه جهنم واقعی و وحشتناک. جیم هیچی حس نمیکرد، فقط صدای فریاد زخمی ها رو میشنید. سعی کرد یه تکونی به خودش بده. به اطرافش نگاهی کرد و چکمه‌هاش رو چند قدم جلوتر دید. به پاهاش نگاه کرد، ولی اونا سر جاشون نبودن. نمیفهمید چه اتفاقی افتاده. اون حتی نیروی رسمی ارتش نبود. داوطلبانه به ویتنام اومده بود تا دنیا رو از شر کمونیستا نجات بده، ولی حالا با پاهای قطع شده تو این گودال لعنتی گیر افتاده. جیم دو روز بعد مرد و همه رویاهاشو با خودش به گور برد. سلام، من احسان طریقت هستم و شما به قسمت چهارم پرونده جنگ ویتنام گوش میکنید. امیدوارم که خوب باشید و سالم و سرحال. این قسمت از پرچم سفید که میشه قسمت 97 پادکست در اواخر تابستون 1403 منتشر میشه. عمری اگر باشه به زودی قسمت 100 رو براتون آماده میکنیم و امیدواریم که مثل همیشه ما رو همراهی کنید و به دوستاتون معرفی کنید. امروز قبل از اینکه برم سراغ داستان قسمت جدیدمون، میخوام درباره یه پادکست جدیدی صحبت کنم که منتشر داره میشه و قبلا توی پادکست داتس با یکی از مهمانهایی صحبت کردم که عنوانش هست، اسمش هست بابک چمنارا و درباره مسیر حرفه‌ای مجموعه بتوون با هم صحبت کردیم و قصه بابک رو هم کنار شنیدیم. بابک اونجا گفته بود که در حال آماده کردن و تهیه یه پادکست درباره مجموعه بتوونه، مجموعه‌ای که سالهای زیادی خیلی از ماها باهاش آشناییم و میدونیم که تأثیر زیادی روی موسیقی شنیدن خیلی از ماها داشته و حالا به عنوان خانه موزه بتوون داره فعالیت میکنه. مسیر جذاب و جالبی رو طی کردن و فعلا که دارم این قسمت رو ضبط میکنم 4 اپیزود از رادیو بتوون منتشر شده. خلاصه اگر به داستانهای علاقه‌مندید که زندگی یه خانواده رو تعریف میکنه و در خلالش به نوعی تاریخ اجتماعی رو هم واکاوی میکنه، یا اگه تاریخ شنیدن موسیقی در ایران معاصر براتون جالبه، احتمالاً قصه بتوون رو دوست خواهید داشت. رادیو بتوون رو در همه اپ‌های پادگیر مثل کست باکس، اپل پادکست و اسپاتیفای میتونید بشنوید. گفتگوی من و بابک چمنارا رو هم در پادکست داتس میتونید بشنوید. توی بخش جستجوی اپی که دارید پادکستتون رو گوش میدید، سرچ کنید داتس د الف ت دو نقطه و سین و روی گزینه سابسکرایب بزنید. وقتی پیدا شد و قسمت 29م یعنی گفتگوی من و بابک چمنارا رو گوش کنید. لینک هر دوتا پادکست رو هم، یعنی رادیو بتوون و همینطور داتس رو، در توضیحات میذارم که بتونید راحت تر اونها رو پیدا کنید. خب دیگه بریم سراغ این قسمت که عنوانش هست جنگ جنگ تا پیروزی.
پرچم سفید روایتی است از سیاه‌ترین اتفاقی که در تاریخ بشریت افتاده. روایتی از داستان جنگ.
تو قسمت قبل از شرایط آشفته و نارضایتی مردم ویتنام جنوبی از حکومت دی ام گفتم. خاندان دیم به جای دموکراسی یه دیکتاتوری تمام عیار رو به جنوبیا تحمیل کرده بود و اعتراضای مردمی رو هم به شدیدترین شکل ممکن سرکوب می‌کردن، تا جایی که چند تا از رهبرای بودایی برای نشون دادن مخالفتشون با دولت دست به خودسوزی زدن. این شرایط در کنار بی‌لیاقتی فرمانده‌های ارتش و ناکارآمدی نیروهای نظامی این کشور تو جنگ با ویتنام شمالی، آمریکایی‌ها رو با مشکلات زیادی روبرو کرده بود. دولت کندی مرتب به دیم هشدار میداد که اصلاحات مورد نظر مردم رو انجام بده، ولی هیچ فایده ای نداشت. در نهایت لجبازی‌های دیم کار دستش داد و ژنرال‌های ارتش علیهش کودتا کردن و اون رو برادرش رو به قتل رسوندن. بعد از کودتا شرایط از قبل هم آشفته تر شد. از اون طرف کندی رئیس جمهور محبوب آمریکایی‌ها در حالی که سعی می‌کرد راه حلی برای بحران ویتنام پیدا کنه، فقط چند هفته بعد از سرنگونی خاندان دیم ترور میشه و از دنیا میره. بعد از مرگ کندی معاونش لیندون جانسون به عنوان رئیس جمهور جدید معرفی میشه. جانسون سعی میکرد که جنگ رو با احتیاط پیش ببره، چون هم نگران درگیری با شوروی بود و هم به خاطر انتخابات پیش رو نمیخواست باعث نارضایتی جامعه آمریکا بشه. ولی درست تو آستانه انتخابات ارتش ویتنام شمالی همراه با ویتکونگ ها حملاتشون رو علیه جنوبیا و حامیانشون یعنی آمریکایی‌ها افزایش میدن. جانسون هم چاره ای نداشت جز اینکه فرمان حمله بده و برای اولین بار جنگنده های آمریکایی ویتنام شمالی رو بمباران کردند. برخلاف تصور جانسون، مردم آمریکا از تصمیم کاخ سفید برای حمله به ویتنام شمالی استقبال کردند و به این ترتیب جانسون تونست با اکثریت آرا تو انتخابات پیروز بشه و با خیال راحت تری جنگ با کمونیستای ویتنامی رو پیش ببره. حالا بریم سراغ ادامه ماجرا و قسمت جدیدم. گفتیم که لیندون جانسون رئیس جمهور آمریکا بعد از حمله شمالی ها به هتلی که محل اقامت شهروندای آمریکایی بود تصمیم به انتقام گرفت. به دستور جانسون از روز دوم مارس سال 1965 عملیات ویژه‌ای برای بمباران هدفمند تأسیسات نظامی ویتنام شمالی شروع میشه. عملیاتی که اسمش رو گذاشتن تندر غلطان. هدف از این بمباران‌های گسترده فشار بیشتر به مقامات هانوی برای وادار کردن اونا به شروع مذاکرات صلح بود. مقامات آمریکایی مطمئن بودن که بعد از این حملات شمالی‌ها قطعاً تسلیم میشن و خیلی زود آتش‌بس برقرار میشه. اما اونا سخت در اشتباه بودن، چون شمالی‌ها سرسخت‌تر از این حرفا بودن. مقاومت جانانه اونا باعث شد عملیات تندر غلطان تا نوامبر 3 سال بعد یعنی سال 1968 هم ادامه پیدا کنه. آمریکایی‌ها با اجرای این عملیات 4 هدف مهم رو دنبال می‌کردن: سر و سامون دادن به ارتش ویتنام جنوبی بعد از تلفات سنگینی که داده بودن، جلوگیری از پشتیبانی شمالی‌ها از کمونیستای انقلابی جنوبی، تخریب زیرساخت‌های صنعتی، سیستم حمل و نقل و پدافند هوایی ویتنام شمالی و در آخر هم جلوگیری از ورود نیروها و تجهیزات جنگی شمالی‌ها به ویتنام جنوبی. 4 هدفی که دستیابی بهشون به شدت دشوار بود، چون آمریکا به خاطر نگرانی‌هایی که از احتمال گسترش جنگ سرد داشت نمیتونست بی‌محابا به ویتنام شمالی حمله بکنه. از طرف دیگه هم ویتنام شمالی به خاطر حمایت‌های نظامی شوروی و چین به جنگ افزارهای پیشرفته هوا به هوا و زمین به هوا مجهز شده بود و تو اون روزا کارآمدترین سیستم پدافند هوایی رو در مقابل نیروی هوایی آمریکا داشت. برای همین عملیات تندر غلطان تبدیل شد به شدیدترین نبرد هوایی در دوران جنگ سرد و سخت‌ترین عملیات جنگی آمریکا بعد از بمباران هوایی در جریان جنگ جهانی دوم. تندر غلطان با بمباران هوایی مناطقی در ویتنام شمالی شروع شد. اهدافی که مورد حمله قرار می‌گرفتند به دقت توسط کاخ سفید انتخاب می‌شد و شامل خطوط راه آهن، جاده‌ها و پل‌ها بود. البته آمریکایی‌ها به شدت مراقب بودند که تو این حملات هوایی مستشارای نظامی روسی و چینی کشته یا زخمی نشن، چون واشنگتن اصلاً نمی‌خواست با دولت‌های مسکو و پکن به طور مستقیم درگیر بشه. این محدودیت‌ها از یه طرف باعث عصبانیت فرمانده‌های آمریکایی می‌شد، چون نمی‌تونستن پایگاه‌های هوایی ویتنام شمالی رو به خاطر حضور روس‌ها و چینی‌ها بمباران کنن، و از طرف دیگه به سربازای شمالی و ویتکونگ ها جسارت بیشتری برای حمله متقابل میداد. کشتی های روسی و چینی با خیال راحت و تو روز روشن سلاح و مهمات رو تو بنادر ویتنام شمالی تخلیه میکردن، در حالی که خلبانای آمریکایی سوار بر جنگنده هاشون از روی کشتی ها رد میشدن اما اجازه هیچ اقدامی نداشتن. شمالیا تا تاریک شدن هوا سب میکردن و بعد این مهمات رو با کامیون به پایگاه های خودشون منتقل میکردن. البته نیروی هوایی آمریکا تلاش میکرد تا این کامیون ها رو هدف بگیره، اما تلفات این عملیات شبانه به خاطر پرواز هواپیماها تو ارتفاع کم زیاد بود و چند تا از جنگنده های آمریکایی ساقط شدند. برای همین این حملات شبانه بعد از چند هفته متوقف شد و به جاش ارتش آمریکا حملات هوایی رو از پایگاه هایی که تو کشورهای کامبوج و تایوان تأسیس کرده بود ادامه میداد. فقط تو ماه می سال 1965 آمریکایی‌ها 4000 حمله هوایی علیه ویتنام شمالی انجام دادند. شدت این حمله‌ها به حدی بود که مقامات هانوی برای برقراری آتش‌بس پیشنهاد مذاکره دادند، اما این پیشنهاد به هیچ عنوان نظر واشنگتن را جلب نکرد. شمالی‌ها تو بسته پیشنهادی خودشون گفته بودند فقط در صورتی که آمریکا بمباران کشورشون رو متوقف کنه و همه نیروهای نظامیش رو از ویتنام جنوبی خارج کنه و مهمتر از همه دولت کمونیستی ویتنام شمالی رو به رسمیت بشناسه حاضرن آتش بس رو بپذیرن. شرایطی که آمریکا نپذیرفت و بمباران‌ها به همون شدت قبل از سر گرفته شد. دولت آمریکا که قبلا به مردم گفته بود فقط برای حمایت از مردم ویتنام جنوبی در مقابل تجاوز کمونیست‌های شمالی تو این جنگ دخالت کرده، این بمباران‌های هوایی رو از افکار عمومی پنهان کرد، چون اصلا نمی‌خواست مردم بفهمن تو ویتنام چه خبره و آتش جنگ داره روز به روز شعله‌ورتر میشه. همزمان با شروع حملات هوایی، ژنرال وستمورلند، فرمانده نیروهای نظامی آمریکایی در ویتنام، از کاخ سفید میخواد که با اعزام دو گردان نیروی زمینی که شامل 3500 سرباز میشد موافقت کنه. بالاخره جنگ ویتنام به نقطه‌ای رسیده بود که پرزیدنت جانسون ازش وحشت داشت، جایی که باید اون تصمیم سختش رو میگرفت، یعنی نیروی زمینی ارتش رو به ویتنام میفرستاد. ژنرال وستمورلند این دو گردان رو برای محافظت از پایگاه هوایی دانانگ می‌خواست، پایگاهی که محل استقرار بمب‌افکن‌هایی بود که ویتنام شمالی رو بمباران می‌کردند. سفیر آمریکا تو ویتنام با این درخواست وستمورلند مخالف بود و تو نامه‌ای به جانسون نوشت وقتی اولین سرباز تو ویتنام پیاده بشه معلوم نیست پشت سرش مجبور شیم چند تا سرباز دیگر رو بفرستیم. ولی جانسون چاره‌ای جز موافقت با اعزام اون دو تا گردانی که وستمورلند خواسته بود نداشت، چون هر چقدر این جنگ بیشتر طول می‌کشید و آمریکایی‌های بیشتری کشته می‌شدن، انتقادها از اون و دولتش بیشتر می‌شد. باید هر چه زودتر تکلیف این جنگ رو یسره می‌کردن. جانسون بعد از فرمان اعزام 3500 سرباز نیروی زمینی به ویتنام به یکی از مشاوراش گفت: حس می‌کنم تو طوفانی از تگر گیر افتادم. نمی‌تونم فرار کنم، نه مخفی بشم و نه این طوفان لعنتی رو متوقف کنم. کاخ سفید در مورد این تصمیم، یعنی اعزام نیروی زمینی و گسترش جنگ با مقامات ویتنام جنوبی، هیچ مشورتی نکرد و بدون اطلاع اونا اون دوتا گردان رو به ویتنام فرستاد، چون حالا دیگه منافع ویتنام جنوبی کمترین اهمیت رو برای آمریکا یاداشت. به گفته یکی از مقامات وزارت دفاع وقت آمریکا، تو اون روزا هدف از ادامه جنگ ویتنام 70% برای جلوگیری از تحقیر آمریکا در مقابل شوروی، 20% برای مقابله با قدرت گرفتن چین و فقط 10% برای حمایت از ویتنام جنوبی بود. اما مردم ویتنام جنوبی از حضور سربازای آمریکایی استقبال کردند، چون اونا رو فرشته نجات خودشون میدونستن و فکر میکردن با حمایت اونا خیلی زود صلح و امنیت تو کشورشون برقرار میشه. مردم آمریکا هم از اتفاقایی که داشت تو ویتنام میافتاد بیخبر بودن. برای همین اکثریت اونها به دولت اعتماد کردند و با اعزام نیرو به ویتنام مخالفتی نشون ندادن. حتی تعداد زیادی از جوانای آمریکایی برای شرکت در جنگ داوطلب شدند. اولین مخالفت‌ها با جنگ از محافل دانشگاهی شروع شد. اساتید دانشگاه و دانشجوها اولین کسایی بودند که دولت رو متهم به مخفی‌کاری کردند و از کاخ سفید خواستن همه ی حقایق مربوط به ویتنام رو با مردم در میون بذاره. خیلی زود تو بیشتر دانشگاه‌های آمریکا تجمعات اعتراضی برگزار شد و دانشجوها مخالفت خودشون رو با ادامه جنگ اعلام کردند. اما مقامات کاخ سفید اهمیتی به این اعتراضا ندادن، چون هنوز اکثریت جامعه تفکرات ضد کمونیستی داشتن و با تصمیمات دولت برای مداخله نظامی تو ویتنام موافق بودند. حمله هوایی علیه شمالی‌ها ادامه داشت. جنگنده‌های آمریکایی حالا دیگه شهرها و روستاهای ویتنام شمالی رو پشت سر هم بمباران می‌کردن. خیلی از روستاها در اثر این حملات به طور کامل از بین رفتن و هزاران غیرنظامی شامل زن‌ها و بچه‌ها قربانی شدند. اما این تلفات نه تنها شمالی‌ها رو مایوس نکرد، تازه بهشون انگیزه بیشتری هم برای مقاومت داد. بعد از شروع عملیات تندر غلطان، یه سازمان تو ویتنام شمالی شروع به کار کرده بود که اسمش گروهان ضربت علیه آمریکایی‌ها بود. خیلی از جوانای شمالی عضو این سازمان می‌شدن تا از کشورشون محافظت کنن. اونا مأموریت داشتن که به سمت جنوب برن و مسیر هوشیمین رو هر طوری که شده باز نگه دارن. مسیر هوشیمین هم همون جاده‌های جنگلی و کوهستانی بود که سربازای شمالی و ویتکونگ‌ها رو به ویتنام جنوبی می‌رسوند. نیروهای آمریکایی باورشون نمیشد که با وجود همه اون بمباران‌های وحشتناک هنوز هم مثل قبل چریکای شمالی بهشون شبیخون میزنن. برای همین دوباره از کاخ سفید درخواست نیروی زمینی کردن، این بار خیلی بیشتر از 3500 نفر. جانسون با اعزام دو گردان دیگه موافقت کرد. مأموریت سربازای جدید محافظت از پایگاه‌های هوایی نبود، این بار اونا باید به صورت مستقیم با دشمن میجنگیدن. این اولین بار بود که در ویتنام به سربازان میگفتن که وارد یه جنگ تمام عیار بشید و باید با جون و دل مبارزه کنید. اونا تا قبل از اعزام اصلا نمیدونستن تو ویتنام چه خبره و جنگ تا چه حدی پیش رفته. برخلاف مردم آمریکا که از واقعیت‌های جنگ ویتنام بیخبر بودن، مقامات کشورهای دیگه تا حدودی از اخبار این جنگ مطلع شده بودن. مخصوصا بعد از عملیات هوایی آمریکایی‌ها و کشتار بی‌رحمانه مردم غیرنظامی تو ویتنام شمالی، نگرانی‌ها نسبت به ادامه این جنگ بیشتر هم شده بود. دبیرکل وقت سازمان ملل از واشنگتن خواست با یه آتش‌بس 3 ماهه موافقت کنه. دولت انگلیس هم به عنوان نزدیکترین متحد آمریکا پیشنهاد داد برای پایان جنگ مجدداً کنفرانس ژنو برگزار بشه. کنفرانس ژنو همون کنفرانسی بود که تو سال 1954 برگزار شد و ویتنام رو به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کرد. انگلیسی‌ها معتقد بودند که باید مذاکرات جدیدی برای ادغام دوباره دو بخش ویتنام انجام بشه، اما جانسون در جواب این پیشنهاد اعلام کرد که فقط حاضر با مقامات هانوی مذاکره کنه، اونم یه مذاکره بی قید و شرط. علاوه بر این یه برنامه توسعه همه جانبه هم برای همه مناطق جنوب شرقی آسیا پیشنهاد کرد و قول داد که برای اجرای این برنامه به کشورهای منطقه کمک کنه، ولی دولت ویتنام شمالی جانسون رو به دروغگویی متهم کرد و پیشنهاد مذاکره رو نپذیرفت. برای همین جانسون و مشاورای نظامیش تصمیم گرفتن سربازای بیشتری رو به ویتنام اعزام کنن. 50,000 سرباز آمریکایی اوایل تابستون سال 1965 وارد ویتنام شدند. جانسون به جنرال وستمورلند قول داد که تا آخر سال 50,000 نیروی دیگر رو هم بفرسته. اما شمالی‌ها نه از نفرات بیشتر آمریکایی‌ها می‌ترسیدن و نه از بمباران‌های هوایی. حملات چریکی ویتکونگا هنوزم ادامه داشت و با توجه به اینکه سربازای آمریکایی با شرایط آب و هوایی و جنگل‌های ویتنام آشنا نبودن، ویتکونگا به راحتی می‌تونستن غافلگیرشون کنن. لی زوان، دبیر اول حزب کمونیست هانوی و در واقع نفر اول قدرت در ویتنام شمالی، با وجود همه خسارت‌ها و هزینه‌های سنگین جنگ، هنوزم اهداف قبلی خودش رو مصرانه دنبال میکرد و میگفت این جنگ رو حتی اگه لازم باشه تا 20 سال دیگه هم ادامه میده تا بخش جنوبی کشورش رو فتح یا به قول خودش آزاد کنه و در نهایت حکومت کمونیستی در کشور به صورت یک پارچه حاکم بشه. اعتماد به نفس لی زوان بعد از حمایت‌های چین و شوروی بیشتر هم شده بود. چینیا برای پشتیبانی از ارتش ویتنام شمالی 320,000 سرباز در اختیارشون گذاشته بودن که همراه اونا با آمریکایی‌ها و ارتش ویتنام جنوبی می‌جنگیدند. تا پایان سال 65 میلادی جنگ با همون شرایط قبلی داشت ادامه پیدا می‌کرد. تو سپتامبر همون سال آمریکایی‌ها یه پایگاه نظامی عظیم و مجهز تو منطقه آنکی رو که در ارتفاعات مرکزی ویتنام جنوبی قرار داشت تأسیس کردند. این پایگاه مجهز به صدها نفربر زرهی و 435 تا هلیکوپتر بود. لشکر سواره نظام یکم ارتش آمریکا که 16 هزار سرباز داشت تو این پایگاه مستقر شده بود. هنوز یه ماه از رسیدن این لشکر به پایگاه آنکی نگذشته بود که هزاران سرباز ویتنام شمالی خودشون رو مخفیانه از طریق مسیر هوشیمین به نزدیکی‌های پایگاه رسوندن تا به یگان‌های ویتکونگ که قبل از اونا به منطقه رسیده بودن ملحق بشن. عصر روز 19 اکتبر کماندوهای کمونیست به مقر حفاظتی پایگاه آنکی حمله کردند. 12 سرباز کلاه سبز آمریکایی همراه 14 سرباز ویتنام جنوبی و حدود 400 نفر از سربازای محلی مسئول حفاظت از پایگاه بودند. اونا 2 روز کامل در مقابل حمله شمالی‌ها مقاومت کردند و 9 نفر از 12 سرباز کلاه سبز آمریکایی هدف شلیک کمونیست‌ها قرار گرفتند. بعد از 2 روز سرگرد چارلز بکویت همراه با 15 سرباز آمریکایی و 160 تکاور ویتنامی برای پشتیبانی از اونا با هلیکوپتر به اونجا رفتن. توی پرانتز بگم که چارلز بکویت همون کسیه که تو سال 1980 عملیات پنجه عقاب رو تو ایران فرماندهی کرد. عملیاتی که برای آزاد کردن گروگانای آمریکایی انجام شد. گروگانایی که بعد از اشغال سفارت آمریکا توسط نیروهای انقلابی تو ایران بازداشت شده بودند. البته بکویت و تیمش تو اون عملیات موفق به نجات هموطناشون نشدن چون طوفان شن صحرای طبس اونا رو زمینگیر کرد و عملیات پنجه عقاب شکست خورد. برگردم به همون ویتنام. شمالیا حتی بعد از رسیدن بکویت تا یه هفته دیگه محاصره پایگاه رو ادامه دادن و پشت سر هم حمله می‌کردن. ژنرال بکویت و نیروهای پشتیبانش هم نتونستن اونا رو وادار به عقب نشینی کنن تا اینکه بالاخره بمب افکن‌های آمریکایی از راه رسیدن و اون منطقه رو با بمب‌های شیمیایی ناپالم بمباران کردن و شمالیا دیگه چاره جز برگشتن به عقب و شکستن محاصره نداشتن. بعد از این عملیات وقتی از جنرال بکویت پرسیدن که نظرش در مورد چریکای ویتکونگ چیه، گفت من حاضرم همه چیمو بدم تا فقط 200 از سربازای اونا رو تو گروهانم داشته باشم. اونا بهترین سربازایی هستن که تو عمرم دیدم. فرمانده شمالیا تو عملیات محاصره پایگاه آنکی با وجود اینکه بیشتر افرادش رو به خاطر بمباران آمریکایی‌ها از دست داده بود، خیال تسلیم شدن نداشت. برای همین افراد باقی مونده رو از مسیر هوشیمین به شمال برگردون تا خیلی زود تجدید قوا کنن و برای حمله بعدی آماده بشن. پایگاه اونها تو دره لادرانگ قرار داشت. آمریکایی‌ها هم که از وجود این پایگاه خبر داشتن، تصمیم گرفتن که این بار با یه حمله پیشدستانه شمالی‌ها رو غافلگیر کنن. صبح روز 14 نوامبر 1965 هلیکوپترهای سوار نظام یکم که متعلق به گردان یکم از هنگ هفتم ارتش آمریکا بودن، از پایگاه آنکی به سمت غرب به پرواز در اومدن تا خودشون رو به دره لادرانگ برسونن و پایگاه شمالی ها رو تو اون منطقه پیدا کنن و هدف بگیرن. فرمانده این عملیات یکی از کهنه سربازای جنگ کره، سرهنگ دوم هالمور بود. یگانی که برای انجام این ماموریت در اختیار هالمور قرار داده بودن فقط شامل 29 تا افسر و 411 سرباز بود که با 8 هلیکوپتر به منطقه اعزام شدن. جنرال مور یه منطقه خالی از درخت تو ارتفاعات کوهستانی اطراف دره لادرانگ رو انتخاب کرد تا هر 8 هلیکوپتر بتونن تو اون منطقه در کنار هم فرود بیان. خودش اولین نفری بود که از هلیکوپتر پیاده شد و بعد از بررسی منطقه 4 جوخه 6 نفره رو به فاصله 100 متری در 4 طرف نگه داشت. یکی از این جوخه ها تو اولین ساعات گشت زنی در اطراف دره موفق شد یکی از سربازای فراری شمالی رو اسیر کنه. این فرد بهشون گفت که در حال حاضر 3 گردان ویتنام شمالی که روی هم رفته شامل 1600 تا سرباز هستن تو این پایگاه حضور دارن. سربازایی که بی صبرانه منتظر بودن تا بتونن دشمن آمریکایی رو به سزای اعمالشون برسونن. مور با اطلاعاتی که از اون اسیر شمالی گرفته بود خیلی زود همه افرادش رو جمع کرد تا خودشون رو به نزدیکی‌های مقره دشمن برسونن و قبل از اینکه شمالی‌ها متوجه حضورشون بشن بهشون حمله کنن. جنرال مور نمی‌دونست که دشمن از حضور اونا باخبر شده و تعداد نیروهای اون پایگاه به جای 1600 نفر 3000 نفر یعنی بیشتر از 7 برابر افراد خودش بود. سربازای آمریکایی تازه تو محل‌هایی که فرمانده مور تعیین کرده بود مستقر شده بودند که زیر رگبار حمله صدها سرباز شمالی قرار گرفتند. کار مور سخت شده بود چون حالا باید تو 3 تا جبهه به طور همزمان می‌جنگید. اول از همه باید از منطقه‌ای که هلیکوپترها فرود اومده بودن حفاظت می‌کرد، بعد باید هدف اصلی عملیات یعنی حمله به پایگاه شمالی‌ها رو اجرا می‌کرد و در آخر هم باید راهی برای نجات جوخه‌هایی که توسط دشمن محاصره شده بودن و راه فرار نداشتن پیدا میکرد. مور برای شکستن محاصره دشمن نیروهای پشتیبانی رو شبونه با هلیکوپتر به منطقه اعزام کرد، اما سربازای شمالی همه جا کمین کرده بودن و منتظر روشنای روز بودن تا دوباره حملشون رو شروع کنن. صبح که شد، تکاورای ویتکونگ و سربازای ارتش ویتنام شمالی از همه طرف به سمت آمریکایی‌ها حمله ور شدن. فریاد می‌زدن و بهشون نزدیک می‌شدن. سربازای آمریکایی که اکثرشون اولین بار بود جنگ واقعی رو داشتن از نزدیک تجربه می‌کردن، خیلی خوش شانس بودن که ژنرال با تجربه‌ای مثل مور فرماندهشون بود، وگرنه هیچ کدوم زنده از اون دره خارج نمی‌شدن. مور از شب قبل هماهنگی‌های لازم رو انجام داده بود تا جت‌های جنگی برای بمباران منطقه اعزام بشن، چون میدونست اگه پشتیبانی هوایی نباشه به هیچ عنوان نمیتونن در برابر دشمن مقاومت کنن. البته حمله هوایی هم تو اون منطقه کار راحتی نبود. شمالیا تا اونجا که ممکن بود به آمریکایی‌ها نزدیک شده بودن و از فاصله خیلی کمی بهشون شلیک میکردن، چون میدونستن که اگه نزدیک دشمن باشن خلبانای آمریکایی نمیتونن به راحتی منطقه رو برای بمباران انتخاب بکنن و در واقع بمب رو سرشون بریزن. شمالیا تو نبردهای بعدی هم از این تاکتیک استفاده کردن. فرمانده اونا به سربازاشون میگفت برای جنگیدن با آمریکایی‌ها باید اونا رو از سگک کمربندشون بگیرین، یعنی باید انقدر بهشون نزدیک بشین تا نتونن از شلیک توپخونه و بمباران هوایی علیه شما استفاده کنن. ولی هواپیماهای جنگنده آمریکایی با همه خطرات ممکن و احتمال تلفات خودی آماده انجام عملیات بودن. بمب افکن‌های دوربرد B-52 همراه با هلیکوپترهای جنگنده منطقه رو به آتیش کشیدن. بمب‌ها و راکت‌ها نزدیک نیروهای خودی منفجر می‌شد و خیلی از اونا رو همراه سربازای دشمن به کام مرگ می‌فرستاد. اما راه دیگه‌ای برای فرار از اون جهنم نبود. تا ساعت 10 صبح اون روز نیروی هوایی آمریکا موفق شد دشمن رو فراری بده و عملیات تخلیه سربازا و انتقال کشته‌ها و مجروحین رو شروع کنه. فردای اون روز شمالی‌ها دوباره حمله کردند. ژنرال مور باورش نمی‌شد که دشمن به این زودی برگشته، چون شمالی‌ها تو حمله دیروز تلفات سنگینی داده بودند و بیشتر سربازاشون تو بمباران‌ها کشته شده بودند، اما فقط تو 24 ساعت تجدید قوا کرده بودند و برگشته بودند. البته آمریکایی‌ها این بار هم اونا رو مجبور به عقب نشینی کردند. در نهایت ژنرال مور و گروهانش بدون اینکه به هیچ کدوم از اهداف این عملیات برسن با 79 کشته و 121 نفر مجروح از اون دره خارج شدن. تلفات شمالیا خیلی بیشتر بود. 634 نفر از اونا تو این عملیات کشته شدن. ولی هر دو طرف ادعا کردن که پیروز این نبرد بودن. آمریکایی‌ها مثل همیشه تلفات بیشتر دشمن رو نشونه پیروزی خودشون میدونستن. شمالیا هم مدعی بودن که در مقابل حمله دشمن مقاومت کردن و آمریکایی‌ها نتونستن آسیبی به پایگاه اونها بزنن. البته جنرال وستمورلند بعد از این عملیات بود که اعتراف کرد آمریکا نمیتونه به این راحتی یا به اهداف خودش تو این جنگ برسه، اعترافی که رئیس جمهور جانسون رو به شدت نگران کرد. وستمورلند قبلا قول داده بود که نهایتاً ظرف 3 سال جنگ رو به نفع آمریکا تموم کنه، اما حالا از جانسون میخواست که 200,000 سرباز دیگر رو به ویتنام بفرسته. جانسون چاره جز موافقت با این درخواست نداشت، چون الان دیگه نه راه پس داشت نه راه پیش. سربازا به ویتنام رفتن، اما مکنامارا وزیر دفاع آمریکا به جانسون پیشنهاد کرد که یه مدت حمله های هوایی به ویتنام شمالی رو متوقف کنن تا شاید شوروی بتونه از مقامات هانوی برای شروع مذاکرات صلح اونها رو در واقع راضی بکنه و اونها رو پای میز مذاکره بشونه، چون همونطور که تو قسمت قبلم گفتم شوروی برخلاف چین با گسترش جنگ ویتنام مخالف بود. جانسون با این پیشنهاد موافقت میکنه، هرچند که مقامات ارتش کاملا مخالفش بودن، چون فکر میکردن توقف حمله هوایی به دشمن فرصت مناسبی برای تجدید قوا و بازسازی خطوط دفاعیش میده. البته هدف اصلی جانسون جلب نظر افکار عمومی بود. اون میگفتش که این کار اگر هیچ فایده‌ای هم نداشته باشه به مردم آمریکا نشون میده که ما قبل از اینکه بچه‌هاشون رو به میدون جنگ بفرستیم هر کاری که لازم بوده برای برقراری صلح کردیم. فرمان توقف بمباران از شب کریسمس سال 1966 شروع شد، اما لیزوان مرد شماره 1 هانوی نه تنها هیچ تمایلی به شروع مذاکرات صلح نشون نمیداد، قصد داشت که با شدت بیشتری هم به جنوب حمله بکنه. با شروع سال 1966 و توقف موقتی حمله های هوایی به ویتنام شمالی، کاخ سفید فرصتی پیدا میکنه تا به مسائل داخلی ویتنام جنوبی بپردازه. دولت جانسون تلاش میکرد دولت سایگون رو که همچنان با مخالفت های زیادی روبرو بود سر پا نگه داره و نظر مثبت مردم رو نسبت به این دولت جلب کنه. قبلا گفته بودیم که بعد از سرنگونی خاندان دیم، هر دولتی که روی کار میومد خیلی زود با کودتای ارتش سرنگون میشد. رئیس جمهور اون روزای ویتنام جنوبی ژنرال ون تیف بود، اما در واقع این نخست وزیرش کاو کی بود که کشور را اداره میکرد. کی فرمانده سابق نیروی هوایی ویتنام جنوبی بود و به خاطر لباسهای پرزرق و برق و زندگی به شدت مجللش مشهور شده بود. اظهار نظرهای عجیب و غریبی هم میکرد. مثلا یه بار گفته بود که چیزی که ویتنام واقعا بهش نیاز داره حضور 5 تا هیتلره. جانسون برای تثبیت این دولت تو ویتنام جنوبی کار سختی در پیش داشت، چون نه مردم و نه مقامات سیاسی نظر مثبتی نسبت به کی نداشتن، ولی جانسون ازش خوشش میومد و میگفت این مرد درست مثل یه پسر آمریکاییه، چون خیلی خوب به انگلیسی صحبت میکنه و میدونه چطور مشروب بخوره و بلده با زنها گرم بگیره. کاخ سفید علاوه بر حمایت از دولت سایگون تصمیم گرفت که از متحدین خودش هم بخواد که یه ائتلاف بین المللی برای حمایت از ویتنام تشکیل بدن، ولی فقط 5 تا کشور حاضر شدن سربازای خودشونو به جنگ ویتنام بفرستن. کشورهای کره جنوبی، فیلیپین، تایلند، استرالیا و نیوزلند. مهمترین متحدین ایالات متحده یعنی بریتانیا، فرانسه و کانادا با اعزام نیروی نظامی به ویتنام مخالفت کردند، چون معتقد بودن آمریکا باید هرچه زودتر به این جنگ پایان بده و مذاکرات صلح رو شروع کنه. تو اون روزا مردم آمریکا هم داشتن کم کم در مورد سرنوشت این جنگ احساس نگرانی می‌کردن. اونا که اکثریتشون قبلا با تصمیم دولت برای دخالت در جنگ ویتنام موافق بودن، حالا از خودشون میپرسیدن که آیا واقعا لازمه که آمریکا تو ویتنام حضور داشته باشه؟ مخصوصا اینکه تعداد قربانیای جنگ داشت بیشتر و بیشتر هم میشد. تا اون موقع یعنی اوایل سال 1966 بیشتر از 180 هزار سرباز آمریکایی تو ویتنام خدمت میکردن و 2344 نفر از اونها کشته شده بودن و رقم کمی نیست این رقم. تازه قرار بود ارتش سربازای بیشتری رو به ویتنام اعزام کنه. برای همین روز به روز به تعداد افرادی که با ادامه جنگ مخالفت میکردن اضافه میشد و با گسترده تر شدن اعتراضای مردمی، رئیس شورای روابط خارجی مجلس سنای آمریکا هم تصمیم گرفت در مورد جنگ ویتنام جلسه استماع برگزار کنه، یعنی مقامات ارتش و دولت رو به سنا دعوت کنن تا در مورد شرایط آمریکا در جنگ به پرسش‌های سناتورا جواب بدن. شبکه‌های تلویزیونی هم قصد داشتن این جلسات رو به طور کامل پخش کنن. جانسون از واکنش مردم نسبت به مطالبی که تو این جلسات گفته میشد احساس نگرانی میکرد. برای همین تصمیم گرفت تو روزهای برگزاری جلسات استماع به هاوایی بره تا با مقامات سایگون یعنی ژنرال ون تیف، رئیس جمهور و ژنرال کی نخست وزیر ملاقات کنه و اینطوری توجه مردم رو از مجلس سنا به این دیدار جلب کنه. جانسون از نخست وزیر کی خواست که از طریق اصلاحات اقتصادی و اجتماعی تلاش کنه رضایت مردم کشورش رو به دست بیاره، همون درخواستی که از دولت دیم کرده بود، ولی دیم و برادرش هیچ اهمیتی نداده بودن. جانسون قبل از سفر به هاوایی دستور شروع مجدد بمباران ویتنام شمالی رو صادر کرده بود. توقف حملات هوایی 37 روز ادامه داشت، اما مقامات هانوی هیچ اقدامی در جهت برقراری آتش‌بس انجام ندادن و در نهایت کاخ سفید اعلام کرد که تلاش‌های صلح‌جویانه بی‌فایده بوده و باید با شروع دوباره حمله‌ها به دولت سایگون کمک کنن و مانع از پیشروی کمونیست‌های شمالی به سمت ویتنام جنوبی بشن. در واقع اوضاع تو ویتنام جنوبی اصلا خوب نبود. ویتکونگ‌ها موفق شده بودن کنترل مناطق زیادی از این کشور رو به دست بیارن. دسته دسته سرباز شمالی به سمت جنوب هجوم می‌آوردن و ژنرال وستمورلند تلاش می‌کرد با حملات همه‌جانبه تعداد بیشتری از اونا رو از بین ببره. جنگ فرسایشی شده بود و هیچ کدوم از طرفین نمیتونستن به نتیجه مطلوب خودشون برسن. آمریکا ناچار شده بود همچنان نیروی تازه نفس به ویتنام بفرسته. برای همین خدمت سربازی رو برای مردای بالای 18 سال اجباری کرد، چون تعداد افرادی که برای خدمت در ویتنام داوطلب میشدن خیلی کمتر از نیاز ارتش بود. اجباری کردن خدمت سربازی دامنه مخالفت‌ها با جنگ ویتنام رو گسترده تر کرد و حتی منجر به نارضایتی عمومی از دولت شد، چون تا اون موقع مخالفت با جنگ موضوع اخلاقی و حقوق بشری بود، اما حالا دیگه کاملا شخصی شده بود. مردم دوست نداشتن به جنگ برن یا بچه هاشون رو به جنگ بفرستن، اما دولت داشت اونها رو مجبور به این کار میکرد. از طرف دیگه قانون خدمت وظیفه به شکل عادلانه و درستی هم اجرا نمیشد. قشر مرفع جامعه با ثروت و نفوذی که داشتن هر طوری که بود برای بچه هاشون معافیت میگرفتن. اونایی هم که نمیتونستن معافیت بگیرن وقتی به ویتنام میرسیدن معمولا به خط مقدم اعزام نمیشدن و تو پست‌های کم خطر ازشون استفاده میشد. فقط طبقه های ضعیفتر یا اقلیت های نژادی بودن که اولا ناچار میشدن به سربازی برن و ثانیاً اگر به ویتنام میرفتن حتما باید تو صف اول عملیات جنگی حاضر میشدن. سیاه‌پوستا از مهمترین قربانی های این بی‌عدالتی بودن. تعداد زیادی از اونا مجبور شدن در طول دوران خدمت تو ویتنام بجنگن. آمار قربانی های سیاه‌پوست در جنگ ویتنام نسبت به تعداد کل جمعیتشون به شکل معناداری بالاست. فقط چند سال بود که از تصویب قانون حقوق مدنی که برای رفع تبعیض علیه اقلیت‌های نژادی تدوین شده بود می‌گذشت، اما تبعیض‌ها علیه سیاه‌پوستا همچنان ادامه داشت. خدمت وظیفه اجباری و اجحافی که در حق سیاه‌ها می‌شد باعث اعتراض بعضی از چهره‌های سرشناس سیاه‌پوستا شد، از جمله محمد علی کلی، بوکسور محبوب و مشهور آمریکایی. کلی توی سخنرانی پرشور خطاب به دولت مردای کشورش گفت: من قرار نیست به کسی کمک کنم تا صاحب چیزی بشه که برادرای سیاهش محرومند.
اگر قرار باشه بمیرم، همینجا میخوام بمیرم، تو کشور خودم و در حال جنگ با شما، چون این شمایید که دشمن من هستید.
دشمن من سفیدپوستا هستن، نه ویتکونگ ها یا چینی ها و ژاپنیا. وقتی که من فریاد آزادی سر میدم، این شما سفیدپوستا هستین که با هم مخالفت میکنین. وقتی که عدالت میخوام، باز شمایید که منو از حقوقم محروم میکنید.
و وقتی میگم همین انسان با هم برابرن، میگین سفیدا نژاد برترن و سیاها نژاد پست.
حالا ازم میخواین برم توی کشور دیگه بجنگم؟ جنگ واقعی من با شماست. با همه این مخالفت ها قانون سربازی اجباری اجرا شد و ماهانه 30,000 نفر به خدمت فراخونده میشدن و خیلی از اونا بعد از دوران آموزشی به ویتنام می رفتن. جنرال وستمورلند بعد از فرمان حمله مجدد و اعزام نیروی جدید تصمیم گرفت عملیات تازه‌ای رو این بار تو ایالت بیندین اجرا کنه. این ایالت ساحلی یکی از استانهای ویتنام جنوبی بود، اما به شدت تحت نفوذ و کنترل ویتکونگ‌ها قرار گرفته بود. بیندین حدود 500,000 نفر جمعیت داشت و چند سالی بود که تبدیل شده بود به پناهگاه امن چریکای ویتکونگ. وستمورلند 20,000 سرباز آمریکایی، کره‌ای و ویتنامی را برای این مأموریت اعزام کرد. هدف اونا تخریب پایگاه‌های دشمن و بیرون کردنشون از این ایالت بودند. هلیکوپترهای آمریکایی قبل از شروع بمباران ها کاغذهایی را به پایین پرتاب می‌کردند تا به مردم منطقه هشدار بدن. تو این کاغذها از مردم خواسته شده بود که هر چه زودتر خونه‌هاشون رو ترک کنن و به پناهگاه‌ها برن. ضمناً هر کسی رو که به سربازای ائتلاف ویتنام جنوبی حمله می‌کرد یا به ویتکونگ ها پناه میداد به مجازات سخت تهدید کرده بودند. بعد از این هشدارا فرمان حمله صادر شد. دهکده ها زیر شلیک سنگین جنگنده ها منهدم میشدند و تو شعله های آتش میسوختند. این عملیات 42 روز ادامه داشت و در آخر حدود 2400 نفر از سربازای دشمن کشته شدند، ولی بیشتر از 100,000 نفر از جمعیت بیندین در نتیجه این حمله ها آواره شدند و با این حال ژنرال وستمورلند از نتیجه عملیات راضی بود. برای همین هم تا پایان سال 1966 چندین عملیات مشابه تو مناطق مختلف ویتنام جنوبی انجام داد تا کنترل کشور رو از دست ویتکونگ‌ها در بیاره و اونا رو به عقب برونه. در مجموع این عملیات تعقیب و اخراج دشمن از مناطق خودی منجر به بی‌خانمان شدن 3 میلیون نفر شد، یعنی حدود 1/5 کل جمعیت ویتنام جنوبی. بعد از این عملیات آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن ضربه محکم‌تری به نیروهای شمالی بزنن. هدف جدید تخریب مسیر هوشیمن بود. اوایل جنگ شمالی‌ها نیرو و تجهیزات جنگی را از طریق مسیرهای دریایی به ویتکونگ ها می‌رسوندند، اما وقتی آمریکا ناوهای جنگی خودش را به منطقه فرستاد و کنترل سواحل ویتنام را به دست گرفت، شمالی‌ها ناچار شدند انتقال تدارکات را از طریق مسیرهای زمینی انجام بدن. این جاده کوهستانی و صعب العبور به گذرگاه هوشیمن مشهور شده بود. بخشی از این گذرگاه از کشورهای همسایه ویتنام یعنی کامبوج و لاوس میگذشت. تخریب و انهدام مسیر هوشیمن میتونست لطمه سنگینی به شمالیا بزنه، چون تنها راه انتقال سرباز و سلاح به چریکایی بود که تو جنوب میجنگیدن. عملیات آغاز شد و بمب افکنای آمریکایی 3 میلیون تن مواد منفجره رو فقط به بخش لاوس این گذرگاه شلیک کردن. وزن مجموع بمبایی که تو تمام سالهای جنگ جهانی دوم بر سر مردم آلمان و ژاپن ریخته شده بود فقط 2 میلیون تن بود. در کنار بمباران مسیر هوشیمین از عامل نارنجی یعنی همون مواد شیمیایی که گیاه‌ها رو از بین می‌برد استفاده کردند تا پوشش گیاهی جنگل‌های اطراف رو نابود کنند. چون جنگل‌های انبوه و زیبای ویتنام به ویتکونگ‌ها برای کمین کردن و پاتک زدن به دشمن کمک زیادی می‌کرد. علاوه بر هزاران هکتار از جنگل‌های منطقه، خیلی از معابر استراتژیک شمالی تو این حملات از بین رفت. آمریکایی‌ها که تصور می‌کردند دیگه کار شمالی‌ها تمومه، خیلی زود توسط اونا غافلگیر شدن. شمالیا به قدری در راه تحقق آرمانهای کمونیستیشون مصمم بودن که هیچ رقمه حاضر به تسلیم نبودن. بعد از بمباران مسیر هوشیمین خیلی زود 230 هزار نفر از جوانا و نوجوانای شمالی که نصف بیشترشون دختر بودن برای بازسازی معابر داوطلب شدن. اونا در حالی که بمبارانهای هوایی هنوز ادامه داشت به طور شبانه روزی مشغول به کار شدن تا خرابی‌ها رو تعمیر کنن و راه رو برای عبور و مرور سربازا باز نگه دارن. شرایط به قدری وحشتناک بود که صدها نفر از اونا در اثر گرسنگی، کار طاقت فرسا، بیماری و حتی نیش مارها از بین می‌رفتن. خیلی‌ها هم تو حمله‌های هوایی کشته می‌شدن، ولی هیچ کدوم از این مصیبت‌ها خللی تو عزم راسخ این زن‌ها و مردای از جون گذشته ایجاد نکرد. بعضی وقتا بلافاصله بعد از اینکه تعمیر یه منطقه از جاده تموم می‌شد، بمب افکن‌های آمریکا دوباره رو همون نقطه فرود می‌اومدن، ولی اونا هرگز ناامید نمی‌شدن و دوباره برمیگشتن که از نو راه رو باز کنن. با وجود این فداکاری‌ها و تلاشایی که برای بازسازی معابر تخریب شده انجام می‌شد، خیلی از سربازای شمالی بعد از این حمله‌های مرگبار آمریکایی‌ها به شدت روحیه‌شون رو از دست دادن. جنگ شرایط بغرنجی پیدا کرده بود و به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسید. مقامات هر دو کشور ادعای پیروزی می‌کردن، ولی سربازا می‌دیدن که هیچ اتفاق جدیدی نمی‌افته. شمالی‌ها مرتب به سمت جنوب هجوم می‌آوردن، چند حمله چریکی انجام می‌دادن، تلفاتی به دشمن وارد می‌کردند، ولی در نهایت با تعداد کشته‌های بیشتر مجبور به عقب‌نشینی می‌شدند و این پروسه مرتب تکرار می‌شد. آمریکایی‌ها و ائتلاف جنوبی هم تنها هدفشون جلوگیری از اشغال ویتنام جنوبی به دست کمونیست‌های شمالی بود. در واقع هیچ جنگ کلاسیکی در کار نبود. سربازای آمریکایی برخلاف جنگ جهانی دوم و جنگ کره به سمت دشمن پیشروی نمی‌کردند و مواضع شمالی‌ها رو به تصرف خودشون در نمی‌آوردند. اونا بعد از یه مدت که از شروع جنگ گذشت فهمیدن تو جنگل‌های ویتنام نیروهای زرهی و تیپ و لشکر به کار نمیاد. برای همین از تاکتیک جدیدی استفاده کردن. اونا هم مثل ویتکونگ‌ها شروع کردن به حملات چریکی. گروه‌های کوچیک و چند نفره از سربازای آمریکایی با چتر نجات از هلیکوپترها فرود می اومدن و بعد از انجام عملیات کشتن و فراری دادن شمالی‌ها به پایگاه خودشون برمیگشتن. بلافاصله بعد از رفتنشون هم ویتکونگ‌ها دوباره برمیگشتن و همون منطقه رو از نو اشغال می‌کردن. این نبردهای تن به تن تو زمینای لغزنده جنگلی و شرایط نامساعد جوی برای سربازای آمریکایی اصلاً کار راحتی نبود. از همه بدتر این بود که ویتکونگ‌ها یونیفرم نظامی نمی پوشیدن و ظاهرشون با روستایی‌های ساکن منطقه هیچ تفاوتی نداشت. برای همین تشخیص دشمن از افراد غیر نظامی برای آمریکایی‌ها یک کابوس تمام عیار بود. با طولانی شدن جنگ کم کم سربازای آمریکایی از خودشون می‌پرسیدن تا کی باید اینجا بجنگیم و کشته بشیم؟ قراره به چه نتیجه‌ای برسیم؟ شاید هوشیمین حالا نخواد از اشغال ویتنام جنوبی منصرف بشه. تکلیف ما چیه؟ جان کری وزیر امور خارجه آمریکا تو دولت باراک اوباما تو خاطراتش از جنگ ویتنام میگه ما استراتژی درستی تو جنگ نداشتیم. ماموریت‌های معمولی که انجام میدادیم کاملا بی‌معنا و بی‌فایده بود، ولی فرمانده‌ها معتقد بودن باید حضورمون رو به رخ دشمن بکشیم. یه تعدادی از سربازا به مبارزه علیه کمونیسم ایمان داشتن، برای همین شرایط دشوار این جنگ رو با جون و دل تحمل می‌کردن. متأسفانه اینا کسایی بودن که توی باتلاق این جنگ لعنتی فرو رفتن، اما اکثر سربازا که توجهی به شعار مبارزه با گسترش کمونیسم نداشتن خیلی زود واقعیت ویتنام رو درک کردن. اینکه ما تو این جنگ هیچ منطقه‌ای رو به تصرف خودمون در نمی آوردیم، هیچ هدف استراتژیکی رو به طور کامل و قاطع مال خودمون نمی کردیم و حتی نمی تونستیم قلب و روح یک نفر از ویتنامی ها رو تسخیر کنیم. ما فقط لاف مردی می زدیم و اینطوری حضورمون رو تو ویتنام تو بوق و کرنا می کردیم. با اینکه هیچ نتیجه مشخصی از جنگ به دست نیامده بود و آمار تلفات آمریکایی‌ها روز به روز بیشتر می‌شد، اعزام سرباز به ویتنام ادامه داشت، چون کاخ سفید معتقد بود که اگر تلفات بیشتری به شمالیا وارد بشه اونا بالاخره تسلیم میشن و دست از جنگ برمی‌دارن. لیندون جانسون رئیس جمهور آمریکا نمیدونست که مقامات هانوی اصلا چنین قصدی ندارن و به هیچ عنوان حاضر نیستن از شعار جنگ جنگ تا پیروزی کوتاه بیان. چیزی که شنیدین قسمت چهارم از پرونده جنگ ویتنام بود که تقدیمتون شد. پادکست پرچم سفید درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقهایی که در تاریخ بشر افتاده و میلیون‌ها آواره کشته و زخمی به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.